بهم رحم کن، عذابم نکن خدا، خطا و ببخش و نادیده بگیر مولای من. خدا خدا مولای من، اگه گناهانم منو از چشم تو انداخته، امشب دیگه چشم پوشی کن بگذر، چطور دیدی ندیدی مولای من. انت القوی و انا الضعیف و هل یرحم الضعیف الا القوی. مولای یا مولای، انت غنی و انا الفقیر، فقیر بذاتم، تو هم غنی بذاتی مولا، سر تا به پا نیاز به لطف و احسان تو خدا، و هل یرحم الفقیر الا الغنی. به محتاجی مثل من کی ترحم میکنه غیر از تو؟ مولای یا مولای، انت المعطی و انا الصائم، و هل یرحم السائل الا المعطی. عطا کننده توی، گدای دل شب منم مولا، نکن دست خالی برم گردونی بگی برو، اما نه اگه میخواست چیزی بهمون نده، دل شبیه دعوتمون نمی کرد، خواب و از چشممون نمی گرد، شوق مناجات با خودشو به دلهامون قرار نمی داد، الان در بستر کسالت و حسن راحت بودیم. حتما عنایت میکنه، حتما کرم میکنه، حتما کشگولا گداییمونو پر میکنه، و چی از این بالاتر جاز داده لباز کنیم، دل شبیه صدا بزنیم مولای یا مولا. مولای یا مولا، مولای یا مولا، حالا که میخوای بشنوی دوست داری با حد بزنم، بشنو مولاي.
زینب کبری سلام الله علیها
امشب دیگه هممون و مورد رحمت و مغفرتت قرار بده.
هر چهره اگر داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا، بر چهره اگر داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا، سوی تو به امید عطا آمده ام، سوی تو به امید عطا آمده ام، جز درگه تو کجا پناه است مرا.
دوستان شب بیدار، همراه شما بودیم با برنامه خلوت انس. مناجات حضرت امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام رو با نوای حاج مهدی سماواتی شنیدیم. انشاءالله که قبول باشه و امیدواریم که همه شما دعاگوی همه محتاجین دعا باشید. ضمن اینکه یک بار دیگه سال روز شهادت آقای امام محمد باقر علیه السلام رو تسلیت و تعزیت عرض میکنم، از شما دعوت میکنم که همراه بخش سوم باشید. برنامه برای بیداری رو برای شما پخش میکنیم با سخنان استاد رحیم پور اسکدی.
مهم توطئه ها این شایع سازی هایی که الان متعارف است، باید ملت ما با بیداری این توطئه ها را انسا کند.
دشمن امروز اهداف خود را صریح بیان می کند، می گویند که با بیداری مخالفند و می خواهند اون رو در هم بکوبند.
برای بیداری ایران، 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 صلای بیداری سرای امیدی دیار دیرینی شکوه جاویدی، شکوه جاویدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على نبینا نبی الرحمه ابو القاسم محمد و آله و آله. راجع به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله زیاد گفتند و هرچه بگن کمه. من به یه بعدی اشاره میکنم که در رسانه‌های جهانی به روش غیر اخلاقی، غیر منصفانه و غیر انسانی و باید گفت جنایتکارانه به سراغ شخصیت و زندگی پیامبر اکرم آمدند. شاید علت اصلیش احساس خطری باشه که دشمنان نه فقط اسلام بلکه دشمنان انسان از ناحیه پیامبر اکرم میکنن، ولی اگر ایشون یک انسان فراموش شده و از یاد رفته ای بودند، اگر یک رجل از دنیا رفته و یک دین منسوخ شده ای روبرو بودن، اینقدر زحمت برای درگیر شدن با این دین نمی کشیدن، اینقدر سرمایه گذاری نمی کردن. این آخرین آماری که من دیدم از قول کارشناسان الازهر که برآوردی ظاهرن کرده بودند، الازهر مصر، اونجا میگه که حداقل، یه آمار حداقلی رسمی است، میگه همین الان بیش از 10,000 سایت در اینترنت مستقیم فقط مشغول لجن پراکنی علیه پیامبر اکرم و اسلام، که حداقل بودجه‌ای که برای تغذیه و سازماندهی این سایت ها میشه طبق برآورد باز حداقلی دست کم 1,000,000,000 خرج این میشه. تازه اینا سایت هایی که صریح فحاشی میکنن، توهین میکنن، دروغ میگن، تحریف میکنن تاریخ پیامبر رو و نمیخوان جمال این مرد بزرگ از پس بیش از یک هزاره باز به چشم بشریت بیاد و چشم بشر به جمالش روشن بشه، چون میدونن علارغم همه این فاصله های زمانی تاریخی و این تحریف ها، دروغ ها، لجن پراکنی ها، تهمت ها، افتراعاتی که به پیامبر زدن، از در و دروازه های مختلفی هم وارد شدن برای که اصل نبوت ایشونو ببرن زیر سوال، برکاتشو ببرن، انسانیت و اخلاق و روش‌های انسانی ایشون تو فعالیتشون رو تاریخ رو تحریف بکنن، ولی نمیتونن. و چنان که اینا تازگی نداره، شما میدونید بیش از هزار و اندی ساله که پیامبر نه فقط هدف مشرکین و ملحدین، بلکه هدف صلیبی ها، هدف جریان های فاسد یهود قرار گرفتن، با ادبیات دوستانه و دشمنانه وارد شدن، از جعل حدیث و تحریف تاریخ بگیرید تا دروغ پراکنی و تاریخ سازی و جعل تاریخ. آخرین نمونهش حتی چاپ قرآن های دست خورده که آخرین نمونه باز من خوندم یه جایی در قرقیزستان بعضی کمپانی های آمریکایی چند صد جلد، چند هزار جلد قرآن های دستکاری شده که بعضی آیه و سوره هاش جابجا شده، حذف شده باشه و اینا چاپ بکنن تو دست و بالا بریزن. فکر میکنن اینجوری میشه. مخالفتتون رو بکنید، هر چی میتونید بگید و بگید. خود قرآن تحدی میکنه، میگه هر کس میتواند مثل قرآن بیاورد بیاره، هر کس میتونه تناقض در قرآن پیدا کنه پیدا کنه. اگر از ناحیه غیر خدا بود، لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، اگر منشأ بشری داشت قرآن، شما درش اختلاف میدیدید، درش تناقض میدیدید، درش جمله های آیاتی، کلماتی، مفاهیمی که نسخ بشه، مفاهیم غیر عقلانی، ضد عقل، مفاهیم ضد فطرت، مفاهیم ضد اخلاق، بگردید پیدا کنید، مفاهیم ضد عدالت. خود قرآن سری مبارزه طلبی کرده، مبارزه معرفتی و فکری و منطقی، فرماد که اصلش رو رد کنید اما ادب و اخلاق رو و روش بحث علمی رو رعایت بکنم. این مبارزات از همون صدر اسلام بود علیه پیامبر و علیه قرآن تا امروز به اشکال مختلف ادامه پیدا کرده. اگر در هزار و اندی سال گذشته نتیجه داده، پس از این هم نتیجه خواهد داد. اون آماری که عرض کردم الازهر میگیره، میگه که حداقل 10,000 سایت داره اینجوری فعالیت میکنه که اکثرا هم با دروغ، با جعل، با تهمت، و در برابرش حد اکثر حدود 200 تا سایت که از طرف مسلمان ها و بسیاریش خودجوش به شکل نیمه حرفه‌ای آماتور دارن به اصطلاح خودشون جواب میدن در سطوح مختلف. بعضیاشون هم حالا ممکنه خیلی آگاه نباشن، فقط عاشق باشن، بعضی آگاه تر. این کل، یعنی وقتی که به لحاظ عده و عده نگاه میکنید وضعیت اینه، اما وقتی که به نتیجهش نگاه میکنید تو تاریخ، تو همین تاریخ امروز میبینید که خودشون میگن که سریعترین دین در پیشرفت، سریعترین پیشرفت رو بین همه ادیان و مکاتب الهی و مادی، توحیدی و مشرکانه، اسلام داره، به سرعت داره گسترش پیدا میکنه و یک پیشروی دومینووار که همینطور ریزش پشت ریزش در ادیان مختلف، هم از گسترش سریع اسلام، نفوذ عمیق جمال خود پیامبر اکرم، جمال معنوی و شکوه الهی این مرد بزرگ و مقدس، و هم فطری بودن، عقلانی بودن، انسانی بودن، منطقی بودن، اخلاقی بودن، تعالیم و آموزه های او که هر کسی که این منصف باشه میبینه توش اشکالی پیدا نمیکنه و چیزی به ضرر انسان در این دین نیست. حالا این سایت ها، شما مجله ها، کتاب ها، کرسی های دانشگاهی و فعالیت‌های تبلیغی رسانه‌ای، ماهواره‌ها فلان، همه رو بهش اضافه کنید. این یک نکته. حالا سوالی که من می‌خواستم اینجا مطرح کنم اینه که در چنین شرایطی باید از خودمون بپرسیم که پیامبر از ما چی می‌خواد؟ پیامبر برای خودش از ما هیچ نمی‌خواد. برای شخص خودش، چون اهل تکلف نیست، منتظر تشکر نیست، صریحاً خودش می‌فرمود در قرآن در این باب آیه نازل شد که اساسا من از شما زبان انبیا، زبان نبوت همه پیامبران الهی و از جمله ایشون، که ما اسألکم علیه من اجر و ما انا من المتکلفین، من نه به شرط مزد کاری کردم، پاداشی از شما نمیخوام، از بشریت منتظر تشکر شما نیستم و نه اهل تکلفم. این جواب خود پیامبر به این سوال، که ما برای پیامبر کاری لازم نیست بکنیم، نیازی ایشون نداره به دفاع از او. ما برای دفاع از انسانیت باید از پیامبر دفاع بکنیم، برای دفاع از شرف خودمون به عنوان انسان، برای دفاع از نجات بشر باید از پیامبر، از ساحت مقدس پیامبر دفاع کرد. و الا خود پیامبر طبق این آیه، پیامبران در واقع گفتن که این ما اسألکم علیه من اجر و ما انا من المتکلفین، یعنی بشریت از شما هیچ پاداش نمیخواهم. این مجاهدت هایی که کردم به شرط دستمزد نبود، به شرط تشکر نبود و از شما طلب شخصی و مطالبه شخصی ندارم. تنها چیزی که از شما میخوام اینه که بشنوید، بیاندیشید و بیایید به راهی که پایانش رستگاری است، رستگاری خودتون. من از شما فقط رستگاری خودتون رو میخوام. من معامله گر نیستم. این ما اسألکم علیه من اجر، من پاداش و اجری از شما نمیخوام. یعنی من تجارت با شما نکردم، ما به ازا نمیخوام. چرتکه این انداختیم، کیسه برای خودم ندختم برای این مبارزات و اینها. اهل تکلف نیستم، اهل ظاهرسازی و تصنع نیستم، دکان و دستگاه نمیخوام و به چیزی که خودم عقیده نداشتم شما رو فرا نخوندم. اون چیزی که برای خودم میخواستم برای شما همون رو خواستم. این همه مفاهیمی که از این آیه قابل استفاده است که شما را به رستگاری خودتان فرا خواندم و از شما چیزی نمیخوام. بنابراین پیامبر برای خودش از ما چیزی نمیخواد، اما دفاع از حقیقت این نسخه رهایی، نسخه نجات بخش رو به خاطر خود ما از ما میخواد. و امروز حالا از کاریکاتور رو نمیدونم فیلم و سایت و مقاله و اینا همه بگیرید، به چند نقطه خاص مورد حمله قرار دادن در شخص پیامبر اکرم. یکیش این جمال الهی و انسانی خود پیامبر، این چهره زیبای معنوی که پیامبر داره که مظهر اخلاق و شرف و محبت و صلح و انسان دوستی است، اینو تبدیل بکنن به یک چهره خشن با دروغ‌ها و تهمت‌ها. اونم کسانی که خودشون پدر خشونتن و پسر خشونتن در عالم امروز پیش چشم ما، و یکی هم اصل نبوت رو هدف بگیرن، مفهوم پیامبری رو، که من حالا وارد او بود دومش اگر فرصت شد، احساس کردم زمینش هست وارد میشم که او بحث پیچیده تریه، ولی یه مقدار راجع به بود اولش عرض بکنم که چطور برخلاف محکمات سیره پیامبر چنین تهمت هایی به پیامبر زده میشه. مثلا تا اسم حضرت مسیح میاد، پیامبر صلح، عشق، آشتی، دوستی، نوبت پیامبر اکرم که میرسه جهاد، شمشیر، جنگ فلان، در حالی که نه مسیح فقط پیامبر عشق و صلح بوده، نه پیامبر اکرم در مسئله صلح و عشق و انسان دوستی و در هیچ یک از ارزش‌های الهی و انسانی کمتر از مسیح نبوده، بلکه بالاتر از مسیح بود. چرا ما پیامبر اکرم خاتم الانبیا است؟ خاتم الانبیا یعنی در تمام ارزش‌های انسانی و الهی یه چیزی بیشتر از همه انبیا، یعنی در انسانیت، در اخلاق، در شرافت انسانی و الهی، در جمال معنوی، در همه اینا هیچ یک از انبیا به پای پیامبر اکرم نمیرسن و الا ایشون چرا خاتم انبیا باشه. و مسیح هم چنان چهره ای نداره. مسیح هم مثل همه انبیا دو وجه داره: برخورد با ستمگران یه چهرهش بوده، برخورد با ظلم و برخورد محبت آمیز با انسان ها یه چهره دیگه‌اش. و الا اگر او بود، اصلا مقوله به صلیب کشوندن مسیح به چرا؟ اگر مسیح صلح مطلق بود، صلح کل بود با همه، چرا یه عده بخوان به صلیب بکشنش؟ که حالا با قطع نظر از اینکه اونا میگن کشیدن، ما میگیم نکشیدن، اونا بگن مسیح تجسد خدا و خداست که به زمین آمد، ما بگیم نه، پیامبر بزرگ الهی است. اینش کار نداره. اما اصلی که یه عده بخوان کسی رو به صلیب بکشن با هر نوع تفسیر الهیاتی، کمترین مفهومش اینه که این مزاحم منافع یه عده شده. یعنی در کنار وجه صلح‌آمیزش و جمالیش یه وجه جلالی داشته، و به همین دلیل هم امپراتوری روم ازش احساس خطر کرد، هم یهود و سرمایه داران و روحانیون فاسد یهود از ناحیه حضرت مسیح احساس خطر کردن. در هر دو وجه جمالی و جلالی باز هیچ یک از انبیا به پای پیامبر اکرم نمیرسه. وقت علتش هم البته اینم روشنه، باز اینم توضیح بدم، علت تأکید زیاد روی این وجه از حضرت مسیح که اینم یه تحریفی است در باب حضرت مسیح سلام الله علیه، جنایت ها و خشونت های کلیساست در عرض بیش از 1000 سال در دوران قرون وسطا و تا اواخر. یعنی نه چون تاریخ کلیسا و پاپ و مسیحیت مملو و از خون و خشونت و شکنجه و دادگاه های تفتیش عقاید و جنگ های صلیبی و شکنجه های قرون وسطایی، هنوز هم مظهر شکنجه هم میگن شکنجه های قرون وسطایی، خشونت مذهبی اینا بود، برای پاک کردن این گذشته سراسر خون و خشونت و سیاه کلیسا آمد توی این خصوص یک قرن اخیر، این چهره رو ارائه دادن و تبلیغ کردن که یعنی اینا مظهر صلح و دوستی و عشق و آشتی هن. این دین یه دینم در برابرش اینجوری اصلا صحبت اینا نیست، مسئله چیز دیگریست. و الا تو سیره پیامبر اکرم سراسر زندگیش که الان من چند تا از روایت رو فقط یک نمونه کوچیک یادداشت کردم خدمتتون نقل بکنم، سراسر زندگی بزرگوار و دینی که راه میکنه در درجه اول همون صلح و عشق و عقلانیت و متانت و برادری و اخلاق و محبت و ایناست. اگر جهاد میاد، جهاد هم از سر رحمت و برای دفاع از انسانه، نه برای تحمیل چیزی به کسی. دین متین، دین مدارا و میانه‌روی، دین عقلانیت، انسانیت و رعایت ظرفیت‌های انسان و نیازهای انسانی. یه روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که به جابر فرمودن که ان هذا الدین لمتین. خیلی عبارت زیباییه. به جابر فرمودن این دین متین است. فاوقلوا فیه برفق. وارد این دین که میشید، تو این تفکر، وارد رفتار دینی، تفکر دینی که میشید، تمام گام هایی که برمیدارید بر اساس رفق و مدارا باید باشد و میانه روی، نه افراط و نه تفرید. این دین متانت محض، مبانیش متین و محکم، درست کار گذاشته شده. با خودت مدارا کن، به خودت هم حتی چیزی رو تحمیل نکن چه رسه به دیگران، با رفق. و الا میشید مثل کراکب، مثل کسی میشید سوار یک مرکبی شده، به اصطلاح میخواد زودتر برسه، بیش از ظرفیت مرکب برو بار میکنه، تحمیل میکنه. وقت پیامبر فرمودن کسی که چنین کاری رو بکنه، یعنی ظرفیت ها رو رعایت نکنه، مدارا نکنه، افراطی‌گری بکنه، سختگیری های ارتدوکسی احمقانه بکنه، نتیجهش این میشه هم اون مرکب زخمی میشه، هم تو جلو نمیری و به مقصد نمیرسی. کاری که میکنی فقط اینه که خودتو خسته میکنی، مرکبت هم مجروح میکنی، ولی به مقصد انبیا نمیرسی. لا ارذن قطع ولا ظهرن ابقا. سختگیری های ارتدوکسی، مفاهیم ضد فطری، احکام فراتر از ظرفیت بشر تو این دین نیست. پیامبر فرمودن اونایی که شتاب زده هستن، افراطی هستن و سختگیری میکنن و از پیامبر مسلمان ترن، اینا اگه فکر میکنن زودتر به مقصد میرسن اشتباهه. همونطور که گفتن برید، نه زیاده روی، نه کم گذاشتن و گریز از وظیفه. فرمودن اینایی که افراط میکنن، هر چی به این مرکب بیشتر شلاق بزنن و فشار بیارن، فکر نکنن زودتر میرسن. ظرفیت ها رو باید رعایت کرد، ظرفیت های بشر رو باید رعایت کرد. ممکنه گاهی کمی سریعتر بری، ولی عاقبت اون مرکب حیوان زخمی میشه و تو ایستاده ای سر جات به مقصد نمیرسی. یا این تعبیره که یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. این دین، دین آسان و آسانی هاست، دین سختی و سختی آور نیست، برخلاف تصویری که دشمن میخواد از اسلام ارائه بده که آقا مسلمان شدن یعنی اول بدبختی و مشکلات، مسلمان شدن یعنی یک زندگی کاملا سختگیرانه و خالی از هر نوع تسامح و مدارای انسانی. نه تسامح و مدارا به مفهوم شکاکیت و حد که مرزهای انسانی نه، ولی تسامح و مدارا به مفهوم اخلاقی و انسانیش، یعنی رعایت ظرفیت ها. این آیه قرآن که میفرماد خداوند برای شما اراده آسانی فرموده است، خداوند برای شما آسانی را اراده میکند نه سختی را، یعنی اسلام دین آموزه های پیامبر دین آموزه های سماحت و گذشته، نه دین سختی ها. یا این روایات متعدد بسیار که یکی دوتا نیست در باب اخلاق شخصی که تماما نشون بده تعالیم پیامبر دین عشق و عاطفه و صلح و برادری و مهربانی است. اینه که اینا میخوان به عنوان دین خشونت معرفی بکنن، اینا بهش میگن دین خشونت، چون این دین در کنار این صلح و صفا و عشق، در کنار اینا توصیه به مقاومت در برابر ظلم هم کرده. اینا از همینشون راحتن اسم این مقاومت در برابر ظلم رو میذارن خشونت، چون میگن باید همه دینای دنیا دعوت به تسلیم و دنیا رو ولش کن و اینا میکنن، بر همه ملت‌های دنیا میشه سوار شد. اما یک دینیه که در کنار عشق و اخلاق و صفا دعوت به مبارزه و جهاد و مقاومت در برابر ظلم میکنه، سوار یه همچه امتی راحت نمیشه شد. ولی خود چون میگن منطقه سرخ دنیا همیشه خاورمیانه است، چون مسلمان اونجا، ولی خاور دور بودایی ها بیچاره ها چقدر رامن. اگه یه زمانی هم مقاومتی اونجا بود مال کمونیستا بود نه مال بودایی ها. مسیحی های ارتدوکس چقدر آرومن، مسیحی های کاتولیک، پروتستان، نمیدونم یهودی ها دیگران رامن، اکثرا هم که شکاک و بیدین و دنبال دنیا و اینا. یک دین وجود داره که نمیذاره راحت سوار امتش بشی. این روح مقاومت و جهاد رو اسمش بذاریم خشونت، یکی این کار. کار دومی که هزاران و صدها برابر آیه و حدیثی که در باب اخلاق و عاطفه و عشق و دوستی و ایناست، تمام اینا رو سانسور میکنه. دقت میکنید؟ یعنی این دو کفه جلالی و جلالی